و خب خسارات جدی مالی، جانی و مراکز مهم علمی، نظامی، اینا همه خسارت‌های جدی به اونها بود. و بعدم اینا تصورشون میکنند با 5-6 روز حرکت نظامی میتونن همه چیو عوض کنن. خب به هیچ کدوم از اهدافشون نه تنها دست پیدا نکردن، بلکه شرایط برای مردمشون خیلی سخت‌تر شد. وضعیت مهاجرت معکوس، وضعیت ناامنی که اونجا اتفاق افتاده، خسارت‌های سنگینی که حالا تازه یواش یواش فیلماش داره میاد بیرون، واقعا گاهی آدم احساس میکنه اونجا شبیه غزه شده. یعنی اون تخریب‌هایی که اونها در غزه کردن گاهی شبیه اونها در بعضی مناطق اتفاق افتاده. بعدم حجم سرزمین‌های اشغالی خب خیلی کمه، لذا این تخریب‌ها خیلی خودش رو نشون میده، فرق میکنه با ایران. لذا اینا خسارت‌هایی است که به اونها وارد شد، به اهدافشون دست پیدا نکردن. و اصلا بهترین علامت این که اونها شکست خوردن اینه که این که دیگه همه میدونن اونها اومدن. اولا آمریکا وارد شد. چرا آمریکا وارد شد؟ چون اسرائیل احساس کرد نمیتونه تنهایی ادامه بده. خود ورود آمریکا مثل بچه‌ای که تو دعوا زورش نمیرسه میره بزرگترش رو هم داره میاره. خود ورود آمریکا یا حمله مستقیم آمریکا به بخش‌های هسته‌ای ما علامت اینه که او دچار ضعف شد. و بعدم سریع درخواست آتش بس. خب درخواست آتش بس از موضع ضعف دیگه. ولذا اینا همه نشون میده که اونها دچار خسارت‌های سنگین و مشکلاتی شدن که میخوان جبران کنن. و از اون ور آورده‌های ما و دستاوردهای ما چی بود؟ ما از سرزمینمون دفاع کردیم، نسبت به خسارت‌هامون تلافی کردیم. در عرصه بین‌المللی خصوصا در بین ملت‌های دنیا چقدر ایران عزیز شد، چقدر مقام معظم رهبری محبوبیت بیشتری پیدا کرد. که حالا دارید شما می‌بینید تو فضای مجازی کلیپ‌های متنوع داره پخش میشه، چقدر وحدت ایجاد شد. علمای اهل سنت ایران و خارج از ایران، الازهر مصر، در دفاع از جمهوری اسلامی، در دفاع از شخص رهبری حکم محارب دادن بعضیاشون به در مورد ترامپ و کسانی که با آمریکا و رژیم قاسم همکاری میکنن. بعد اپوزیسیون های داخلی و خارجی اومدن حمایت کردن. دگراندیش هایی که لحاظ فکری و گرایش فکری و سیاسی و عقیدتیشون باز با جمهوری اسلامی متفاوت بودن اومدن حمایت کردن. اصلا وحدت عجیبی که اتفاق افتاد بین مردم و احیاء مجدد اون روحیه ایثار و فداکاری و شهادت طلبی که در دوران دفاع مقدس بود دوباره اینا احیا شد. و ما دیدیم در بین مردم همکاری ها و حمایت هایی که مردم نسبت به همدیگه کردن. و از اون ور دولت قدرتشو نشون داد که کاملا تونست مثلا فرض کنید سوخت و تأمین بکنه، مواد اقتصادی رو تأمین کنه. شما اصلا احساس نکردی چیزی کمه؟
بله.
و نیروهای نظامیمون هم قاطعانه پاسخ دادن. خب بله، طبیعتا جنگ خسارت هایی داره و دستاوردهای این به اصطلاح 12 روز دستاوردهای مادی و معنوی فراوانی برای ما داشت. و عملا در حقیقت جمهوری اسلامی یک ارتقاء جدی در دنیا پیدا کرد، هم از لحاظ محبوبیت، هم از لحاظ احساس قدرت. و اونها هم واقعا دیدن نه، به قول معروف این تومیری اون تومیری نیست، یعنی این ایران اونی که اونا تصور کردن نیست. نه مردم اونی بودن که اونا فکر میکردن به این راحتی میتونن از اختلافاتشون استفاده کنن، نه نیروهای نظامی توانش اونجوری بود که اینا فکر میکردن. چون گفته بودن دیگه، اندیش کردن آمریکا، گفته بودن ایران لازم نظامی ضعیف شده، بازوی منطقه‌شو از دست داده و از اون میتونیم سری سرکوب و منکوبش کنیم. و خب هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاد و بلکه عکسش شد و ما آورده‌های بیشتری پیدا کردیم و وحدت ملیمون بیشتر شد. به قول اون خانم اپوزیسیون در خارج از کشور گفت 20 سال براندازی در ایران عقب افتاد. اگه اینا امیدی داشتن که از داخل حرکتی بشه، این عملا از بین رفت و واقعا باعث تقویت و انسجام و استمرار و حیات بیشتر جمهوری اسلامی و مردم ایران شد. بله، حالا شهدایی دادیم و البته این شهدایی هم که ما از دست دادیم در یک نگاه قرآنی اهدل حسنین اینم خسارت نیست، بلکه اونها به مقامات بلند معنوی رسیدن که خوشا به حالشون.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر ابوطالبی عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان انقلاب از رادیوی معارف.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
شنوندگان گرامی، شما با برنامه پرسمان انقلاب همراه هستید. گفتگو رو ادامه میدم و طرح سوال‌های شما از حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. پیامک فرستادن به 30553 پرسمان انقلاب و گفتند که در این شرایط مشخص شد سوریه چقدر برای ایران اهمیت داشت. چرا ایران گذاشت سوریه از دست مقاومت خارج بشه 911-86-32 این پیامک رو فرستادن.
بله، خب اینم یک سوالی است که خیلی از مردم دارن که ما چرا سوریه رو از دست دادیم یا گذاشتیم که از دست برود. به حمد الله یکی از برکات این جنگ اخیر این بود که مردم ما متوجه شدند که ما هر چقدر از همپیمانانمون در خارج از مرزهامون حمایت بکنیم و هر چقدر به تعبیری مرزهای دفاعی و استراتژیکمون رو دورتر از مرزهای جغرافی خودمون ببریم، برای ملت منفعت داره. و آقای سوری عزیز، ما در جنگ چند ساله، شاید 7-8 سال شد جنگ سوریه،
بله،
ما در این مدت جنگ سوریه حدود 2000 تا شهید دادیم، اما تو این 12 روز تو ایران 900 تا شهید دادیم. این خودش یه نکته مهمی است. یعنی وقتی جنگ اومد داخل مرزها خسارتاش خیلی بیشتره.
بله.
وقتی خارج از مرزها باشه طبیعتاً خسارتش خیلی کمتره. پس معلوم شد که اهمیت حمایت ایران از سوریه یا نیروهای مقاومت در خارج از ایران، علاوه بر در حقیقت اهمیت برد جبهه مقاومت و تقویت جبهه مقاومت، برای منافع ملی مادی ایران هم چقدر زیاد هست و مهم هست. اما اینکه ایران گذاشت سوریه از دست مقاومت خارج بشه، این درست نیست. یعنی سوریه بالاخره یک کشور بود، یک نظام سیاسی داشت. ورود ما در سوریه با همکاری و درخواست نظام سیاسی سوریه بود. نظام سیاسی سوریه از جهاتی در این سالهای پس از جنگ، یعنی بعد از اینکه تقریبا داعش در سوریه نابود شد و اون خطر تکفیری‌ها در سوریه از بین رفت، نتونست بشار اسد سوریه رو اونگونه که باید و شاید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی بازسازی کنه. لذا ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های در ارتش سوریه که حالا هم از لحاظ روحیه و مقاومت و نگاه در حقیقت ارزشی و هم البته به دلیل شرایط بد اقتصادی که بالاخره خود نظامی‌ها داشتن، و خدمت شما عرض بکنم که وضعیت خود رابطه مردم با خود بشار اسد و به دلیل حالا برخی از تفاوت‌های اعتقادی، برخی از رفتارهای که خیلی هم جمهوری اسلامی تازه تعدیل کرد، رفتارهای بشار اسد رو با مردمش، با گروه‌های سیاسی، حتی تغییراتی در قانون اساسیش ایجاد کرد بشار اسد به پیشنهاد جمهوری اسلامی که بتونه فضای سیاسی بازتری رو برای مخالفین ایجاد کنه، یه نوع اونها رو در حقیقت سهیم کنه در اداره کشور، ولی خب آنچنان که باید و شاید نتونست بشار اسد این فضا رو فراهم کنه. لذا از جمله دلایل از دست رفتن سوریه این بود که ارتش سوریه دیگه اون توان مقاومت رو نداشت، نه توان فقط نظامی، نه توان اعتقادی، روحی و انگیزه های لازم، و بشار اسد هم محبوبیت گذشتش رو، یا حتی محبوبیتی که پدرش داشت، حافظ اسد، دیگه بعد از جنگ این فضا رو نتونست خوب ایجاد بکنه. لذا مردم سوریه، نظامیان سوریه، اینها دیگه توان ایستادن رو به نوعی نداشتن. البته نه همه، ولی توی فضاهای به نوعی مدنی سوریه این فضا بود و تو فضای نظامی سوریه هم این فضا بود، و متاسفانه به رغم پیغام‌هایی که از طرف ایران، از طرف مقام معظم رهبری تو همون 2-3 روز قبل از اینکه در حقیقت سوریه سقوط بکنه فرستاده شد و درخواست شد که ایران کمک بکنه یا نیروهای مقاومت تلاششون رو بکنن، ولی ظاهرا اون شرایط مناسب رو خود اونها هم دیدند ندارن و خب عملا استقبال هم نشد و خیلی هم راحت سوریه سقوط کرد. یعنی شما دیدید که در چند روز بدون هیچ مقاومتی، یعنی
بله،
گروهایی که اومدن حاکم شدن و قدرت رو در دست گرفتن، عملاً خیلی راحت انگار فقط یک مسیر زمینی رو طی کردن از شمال سوریه و حلب و اونجور جاها بیان برسن به دمشق. لذا بدون هیچ مقاومتی سوریه تسلیم شد و این مشکلات داخلی سوریه بود، نه اینکه ما بگذاریم سوریه سقوط کنه یا در حقیقت از دست مقاومت خارج بشه. متأسفانه بنا به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی، سوریه خودش دیگه توان مقاومت و یا انگیزه لازم رو نداشت، به معنای البته نظام سیاسی و ارتش و بخشی از مردم.
بسیار خوب، ممنونم. گفتن جنگ و منازعه اخیر بین ایران و آمریکا به چه علتیه؟ آیا کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران باعث صلح با آمریکا نمیشه؟
خب ما تا حالا چند بار در برنامه گذشته به اصل منازعه ایران و آمریکا پرداختیم که منازعه اخیر هم ادامه همون داستانهای قبلی است، یعنی اینکه حالا ترامپ اومد حمله کرد مستقیما به ایران و مراکز هسته‌ای ما را هدف قرار داد و حالا اختلافاتی که ما داریم که حالا به بحث مذاکره غیر مستقیم ایران پذیرفت که به نوعی بخواد بعضی از مسائل را حل کنه، اینا چیزایی است که در حقیقت ریشه در شرایط تاریخی گذشته ایران و آمریکا داره و ریشه در اصل قدرت طلبی آمریکایی ها و تلاش برای سلطه بر منطقه داره و جایگاه خاص ایران عرض کردیم حتی اگر جمهوری اسلامی هم شکل نمی گرفت باز آمریکایی ها این دشمنی رو با ایران داشتن چون نمیخواهن قدرت مستقل شکل بگیره. اگه با قبل از انقلاب مشکل نداشتن با پهلوی مشکل نداشتن چون تسلیم بود. ولی شما ببینید در همون حکومت پهلوی اینو قبلا هم عرض کردیم مصدق میخواد به عنوان نخست وزیر یه ذره استقلال اقتصادی داشته باشه سریع کودتا میکنن علیهش. لذا منازعه اخیرم باز ریشه در همین داستان داره. هسته ای یک بهانه است. ما الان اگر حتی هسته ای رو کامل تحویل بدیم و بگیم آقا هیچ برنامه هسته ای نمیخوایم و همچنین که اینا میخوان بگیم آقا اورانیومی هم اگر نیاز داریم یا هرچی در حوزه هسته نیاز داریم از کشورهای دیگه وارد میکنیم اون استفاده های صلح آمیزش رو. خب بعد بحث حقوق بشره. حقوق بشر بذاریم مقام معظم رهبری اینو خیلی قشنگ توضیح داده. هسته ای رو بگیم میذاریم کنار میگن خب حقوق بشر. حقوق بشر رو بپذیریم با اون شرطی که اونا میگن که باید از سیر از احکام دینی دست برداریم. بعد میاد بحث موشکی. شما چرا موشکاتون دور برده؟ کما که الان دارن میگن اینا رو. موشک رو چیز بکنیم چرا شما تو منطقه از مثلا مسلمان ها یا بعضی از همسایگانتون دارید دفاع میکنید؟ اونو بپذیریم بعد میگن چرا شما ولایت فقیه دارید؟ ولایت فقیه رو برداریم عوض کنیم میگن چرا شما شورای نگهبان دارید؟ شورای نگهبان رو بعد کلا شما چرا اصلا حکومت دینی دارید؟
یعنی این آیه
بهانه است اینها دونه دونه.
بدگمانی نیست به غرب.
نه تجربه تاریخی ما و اظهار نظرهای اونها. ببینید
کدوم تجربه ها. کدوم اظهار نظر؟
تجربه تاریخی عرض کردم مثلا دولت مصدق که ما یه ذره خواستیم استقلال پیدا بکنیم اینا با مشکل پیدا کردن. کشورهای دیگه‌ای که خواستن یه ذره سر و گوششون در منطقه یا در منطقه خودشون بجنبه مثل صدام که یه ذره اومد به کویت حمله کرد و اومد خلاصه یه ذره قدرتشو در منطقه گسترش بده سری منکوبش کردن. لیبی همینطور. و جالبه کشورهایی که اینم نکته جالبیه کشورهایی که سلطه آمریکا رو میپذیرند الان مثلا سر اسرائیل هم همین حرف هستیم میگن آقا اصلا ما چرا مثلا با اسرائیل دشمنی کردیم مثلا به ما چه چون ما با اسرائیل شروع کردیم خلاصه دفاع از فلسطین و مگر اسرائیل گفتن اینا هم با ما بد شدن آمریکا هم در دفاع از اسرائیل اومدن خلاصه با ما مقابله کردن. آقا مشکل اصلا مگر اسرائیل گفتن و حمایت از فلسطین نیست، مشکل اینه که حکومت وابسته نیست. شما قطر رو نگاه بکنید، همین قطری که پایگاه آمریکایی شما زدیم
العدید
قطر مهمترین و بزرگترین حامی مالی حماسه مگه نیست؟
بله
اصلا محل استقرار حماسی ها و فرماندهانشون در قطر.
بله
قطر اللحاظ فکری و عقیدتی بزرگان فکری اونا اونجا. الجزیره رو شما برید رصد بکنید بیشترین برنامه ها علیه اسرائیل و به نفع فلسطین رو الجزیره داره پخش میکنه به عنوان مهمترین شبکه خبری قطر. خب هیچ وقت هم دولت قطر نگفته که من از حماس حمایت نمی کنم از فلسطین حمایت نمی کنم. همه این کارو داره میکنه، از فلسطین حمایت میکنه، علیه اسرائیل برنامه پخش میکنه، اما قطر تسلیم آمریکاست، پایگاه به آمریکا داده و هر جوری که آمریکایی ها بخوان تصمیم میگیره. اما هیچ وقت به قطر حمله نمیکنن که تو مثلا فرض کنید فلان حمایت از حماس کردی. ببینید این مهمه. بنابراین مشکل این چیزای موردی نیست، هسته ای مشکل نیست، حتی اظهار نفرت نسبت به اسرائیل و اسرائیلی که گفتنم این مشکل آمریکایی‌ها نیست، مشکل همون سلطه‌ای که اینا میخوان داشته باشن و خودشون هم گفتن. ببین این که من میگم ولایت فقیه، آمریکایی‌ها کارشناسانشون صریحا گفتن مهمترین مانع و سنگلاخ برای سلطه آمریکا در ایران نهاد ولایت فقیه است. خب اینا همین الان دارن به موشک‌های ما و دوربرد بودنشون اشکال می‌گیرن، همین الان دارن به بحث‌های احکام و قوانینی که ما داریم که از نگاه اونا ضد حقوق بشر دارن اشکال میگیرن. خب پس اگه ما هسته یا رها کنیم تمام نمیشه داستان. حقوق بشر میاد، موشکی میاد، همین الان به مداخلات منطقه ما و حمایت از ما از این گروه ها دوباره دارن ایراد میگم. این عرض میکنم اینا همه بهانه است برای اینکه هر چیزی که مانع سلطه اونها باشد، چه بر ایران چه بر منطقه، باید برداشته بشه. و ایران اگر صرف دینی بودن حکومتم باز به ایران یه قدرتی بده، اینم باید برداشته بشه. و لذا میگم حتی یه حکومت سکولار غیر دینی که اراده استقلال داشته باشه، تجربه تاریخی میگه آمریکا تحملش نمیکنن. بنابراین این دشمنی آمریکا با ما که یک بحث تهدید سلطه آمریکا و غرب بر منطقه است، این دشمنی عرض کردم با کشورهای دیگه هم که یه ذره خواستن استقلال داشته باشن اتفاق افتاده و منجر به فروپاشیشون هم شد. صدام ساقط شد، لیبی ساقط شد و اینا همه کشورهایی هستن که یه ذره خواستن مقابل آمریکا اظهار قدرت بکنن. و البته لیبی که دیگه میدونید خیلی سریع کوتاه اومد، هستهش هم تحویل داد، همه چیزش هم تحویل داد و به وعده‌هاش اینا عمل نکردن، بلکه با همون شرایط اومدن اختلاف داخلی و بعدم ساقط کردن قذافی و اتفاقاتی که افتاد.
بله بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ابوطالبی عزیز و بزرگوار از اینکه با ما همراه بودید، در این گفتگو شرکت داشتید و سوال رو پاسخ دادید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید. توفیقی بود برای بنده.
و تشکر بی پایان از شما شنوندگان گرامی که صدای ما رو شنیدید، با ما همراه بودید. امیدوارم برنامه پرسمان انقلاب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک دو تا نکته رو کوتاه عرض کنم. حتما درباره برنامه پرسمان انقلاب به 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما زنگ بزنید، نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو بدید. این نظرات خیلی کمک میکنه که همکاران ما بتونن برنامه بهتری تقدیم شما بکنن. 162 تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیماست. 30162 هم سامانه پیام کوتاه رابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. اگر پیامک فرستادید حتما در اون بنویسید که درباره برنامه پرسمان انقلاب در رادیوی معارف دارید نظر میدید. سالم و سربلند باشید و پاینده انقلاب اسلامی، پاینده ایران و ایرانی. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
به نام خدا. سلام. توی محله ما یه مدرسه هست که آقای کمالی مدیر اونه. دیروز که توی کوچه داشتم میرفتم جلوی مدرسه دیدمش. بعد از حال و احوال گفت راستی حاجی، مردم مبالغی به عنوان رد مظالم در اختیار من به عنوان مدیر مدرسه قرار میدن تا به دانش آموزهای فقیر بدم. حالا آیا همین که از ظواهر و شرایط دانش آموز و خانواده هاشون معلوم بشه که فقیر هستن کفایت میکنه یا حتما باید تحقیق کنیم و مطمئن بشیم که واقعا فقیر هستن؟ گفتم آقای کمالی عزیز، در این مورد حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که اگه از ظاهر حالشون گمان حاصل بشه که فقیر هستن، همین کافیه و تحقیق دیگه‌ای لازم نیست. پس اگه از ظاهر حال دانش آموز و خانوادهش گمان حاصل بشه که فقیر و نیازمند هستن، شما میتونید مبالغ رد مظالم رو به اونها پرداخت کنید. ارادتمند.
السلام علی یا ابا عبد الله
السلام علیک یا ابا عبد الله
ای باد صبا برسون به حسین سلام من و سلام بر حسین ای قاصد دل برسون به حسین پیام مرا سلام بر حسین
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی در روح و جان من میمانی ای وطن در روح و جان من میمانی ای وطن توی توی تو هستی حرم توی تو خانه من در روح و جان من میمانی ای وطن توی توی تو هستی حرم توی تو خانه من در روح و جان من میمانی ای وطن توی 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 ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی ای میهن خدایی صحن امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
بزرگی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارن در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مسببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مسببی که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره
در گوشه ای از شهر مردی هر روز روی یک صندلی قدیمی می نشست. بیان که صدایش بلند باشد اما سخنانی می گفت که آرام آرام دلها را جذب می کرد. چند نفر گاهی کنار او می نشستند، سوال می کردند و دنبال پاسخی بودند برای پرسش های مهم درباره دین و معنویت در دنیای امروز. اما آیا این صدای آرام در هیاهوی زمان شنیده می شود؟ و آیا کسی هست که بتواند راز این پیام را برای ما روشن کند؟ حجت الاسلام و المسلمین آقایی که سالها روی همان صندلی قدیمی نشسته و پیامهای معنویش را به دلها رسانده، مبلغی که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف از شرق آسیا تا اروپا با نسلهای مختلف روبرو شده و پای حرف دل آنها نشسته و به سبب سالها حضور تبلیغی در کشور چین و آشنایی عمیق با فرهنگ شرق لقب جالبی هم گرفته، لقب آخوند چینی، نماد تلاش صادقانه گونه برای رساندن پیام دین در این روزگار است.
من حدود 10 سال پیش این زبان رو شروع کردم. بند توی شانگهای با لباس آخوندی گشتم، اما تو شهرهای دیگه نه. اونجا وقتی میدیدم این اینا اطلاعاتشون انقدر کمه، وقتی میبینم مثلا فکر میکنن یک ملیتیه، به عنوان لباس دین بهش نگاه نمیکنه. مثلا میگه لباس، مثلا میگه طرف هندیه یا عربه. وقتی میگن یک طرف رفته برای تبلیغ، احساس میکنن رفتی بالای منبر یا جای رفتیم تو چین 1,400,000,000 نفر نشستن تو براشون صحبت کنی. نه، وقتی میدی با یک نفر در ارتباط. تبلیغ، تبلیغ چهره به چهره است، تبلیغ یک نفریه. و این تبلیغای یک نفری، این مسیرها رو بنده از طریق به دست آوردن اطلاعات مساجدی که تو شهرهای مختلف وجود داره اول میرم اون قسمت رو.
2012 یه خانمی اومده بود اینجا برای کار تجاری، گفتن در مورد اسلام سوالی داره. نشستیم بعد از اینکه 5 ساعت صحبت کردیم، بعد 5 ساعت آخرشون قبول کرد که خدای یکتایی هست، نیاز به پیغمبر است و ادامه دهنده راه. و گفتم اینا رو به زبون بیانی شما میشین شیعه. و شهادت اینو گفت. یه بارم دوتا زن و شوهر بودن، از چین اومده بودند و اومدند قول معروف شهادت این گفتند. مرد مسلمان بود، اما خب شهادت این گفت و شیعه هم شد. زن هم که شهادت اینشو گفت،
اشهد ان
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله
الا الله،
الا الله. و شام جنجود ای خود میو بید جنجود چیه که جنجود رنفا بید.
اشهد ان محمدن،
اشهد ان محمدن
رسول الله،
رسول الله.
ایسشه شنشه جنجود سینجی. اشهد ان علی ولی الله،
اشهد ان
علی ولی الله،
ولی الله
و ابناءه،
و ابناءه
معصومین،
معصومین
حجت الله،
حجت الله.
هر رئیسش یه نیزدامه این رو دنگیده موشنش جود سینجی علی چی موشن ده دیگیاو.
اما سوال این است، امروز وضعیت تبلیغ دینی در کشور چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال با حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر، یکی از کارشناسان دینی، گفتگو کردیم.
وضعیت تبلیغ دین در کشور به حمد الله ما بعد از انقلاب رشد فزاینده و خوبی داشتیم. ارگانها و نهادها و سازمانهای تبلیغی فراوانی به فضل پروردگار به صورت رسمی و همچنین نهادهای مردم نهاد، انجیو ها و گروه های تبلیغی طلبه های خوشفکر به فضای تبلیغی کشور اضافه شدند و الحمدلله و المنه امروز ما تو عرصه های مختلف تبلیغی، هم از طریق نهادهای رسمی و هم از طریق گروه های مردم نهاد، وضعیت تبلیغی خوبی رو از لحاظ شاید آماری و کمی داریم. یعنی گروه های تخصصی تبلیغی، گروه های جهادی در کنار ارگان های رسمی فعالیت های خوبی رو سازماندهی کردن و وارد عرصه شدن الحمدلله. مهمترین چالش پیش روی بحث تبلیغ دینی در کشور رو من شاید بتونم به صورت خلاصه در 2 بحث خلاصه کنم. یکی تو حوزه سخت افزاری که بحث زیرساخت ها، امکانات مادی و شرایط هست که باید برای مبلغین فراهم بشود تا دسترسی راحت تری به جامعه هدف داشته باشند. و نکته دوم تو بحث نرم افزاری است که البته تا حدود زیادی در مورد این موضوع فعالیت شده، اما با توجه به پراکندگی که وضعیت زیست بوم کشور ما داره، ما نیازمند نگاه تخصصی به گروه‌ها و جامعه هدف هستیم که من به نظرم با توجه به تغییر زائقه دینی در حوزه نسل جوان و نگاه متفاوتشون به مقوله دین، ما توی این عرصه حتما نیازمند یک برنامه و نگاه تخصصی هستیم و این شاید بزرگترین چالش ما